و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مثل تو و تو مثل من چشم براه، ما چشم براه مردی از کوچه ما. از پشت نقاب من عیان کن ما را، آینه عبرت جهان کن ما را. اینجا همه ادعای یاری داریم، یک جمعه بیا و امتحان کن ما را. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خدا پرستی و عبادت.
ما امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران، ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه بشارت در خدمت شما ایم تا ضمن معرفی دانشنامی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با مفاهیم کلی امامت و انتظار در مکتب تشیع بیشتر آشنا بشیم.
اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج.
اولین حادثه‌ای که بعد از ظهور امام زمان علیه السلام شکل می‌گیره، اعلام ظهور اون حضرت. ظهور حضرت به وسیله منادی آسمانی اعلام میشه. سپس اون حضرت در حالی که به کعبه تکیه دادن، با دعوت به حق ظهور خودشون رو اعلام میکنن. دعوت حضرت هم به منظور اعلام ظهور و هم برای فراخوان عمومی برای پذیرش حکومت جهانی. یکی از حوادث مهم بعد از ظهور امام زمان علیه السلام، مبارزه امام با دشمنان و مخالفان ظهوره. برخی از افراد و گروه ها حکومت عدالت گستر امام زمان علیه السلام رو نمی پذیرن و با حضرت جنگ می کنن. مخالفان امام افراد و گروه های مختلفی هستند و سیاست امام در برابر اونها متفاوت. حجت الاسلام المسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی، کارشناس مهدویت و از محققان دانشنامی امام مهدی، در برنامه این هفته بشارت درباره جنگ های قیام امام مهدی علیه السلام صحبت می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته و گرامی برنامه بشارت. در این برنامه می خواهیم به این پرسش پاسخ بدیم که امام مهدی علیه السلام در قیامشون و دست کم در شروع قیامشون درگیر چه جنگ ها و نبرد هایی میشن و همچنین به این شبه پاسخ بدیم که آیا کار ایشون تماماً با جنگ و کشت و کشتار است یا نه. متاسفانه دو پاسخ افراطی و تفریطی به این پرسش داده شده. برخی تحلیلگران چنان در توصیف شدت عمل امام افراط کردند که گویی نعوذ بالله چهره یک سفاک خونریز رو در تاریخ ترسیم میکنه و این زمینه‌ای شده برای اشکال برخی کوته نظران و برخی منتقدان بدون مبنا بر شیعه. برخی نیز چنان در توصیف رحمت امام مهدی علیه السلام پیش رفتن و برای اینکه به خیال خودشون از این شبه خلاص بشن، چنان بر رأفت و رحمت مهدوی پای فشردن که گویی امام مهدی علیه السلام نه شمشیری در دست دارد و نه پرچمی و نه جهادی و نه جنگی و نه نبردی. در صورتی که اگر ما به متون حدیثی و تاریخی تکیه بکنیم، می‌بینیم که نه این است و نه آن. امام مهدی علیه السلام مصداق بارز آیه قرآن هستند. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. امام مهدی علیه السلام در جبهه داخلی بسیار نرم و رؤوف، با رعیت، با مردم بسیار مهربان، اما بر مشرکان، کافران، فاسقان، ظالمان، ستمگران بزرگ و مستکبران بسیار سختگیر و با شدت عمل ظاهر میشن. اساساً یک انسان مؤمن باید این گونه باشد، یعنی هم جاذبه داشته باشد و هم دافعه. اما اینها به این معنا نیست که راهبرد قیام مهدوی یک راهبرد نظامی و الزام و اجبار سیاسی هست. امام مهدی علیه السلام در پی حاکمیت دادن اسلام بر همه زمین هست، اما نه با نبرد و کشتار و گردن زدن. اساساً حکمت تأخیر در قیام مهدوی این است که مردم خودشان آماده بشوند، مردم تشنه عدالت مهدوی بشوند. به هر کجا امام مهدی روی بیاورد، مردم پیشاپیش به استقبال بشتابند. این رو خواسته از خداوند تا این قیام مبارک رو به تأخیر انداخته. قیام امام مهدی میخواد در یک گستره بسیار وسیع انسانی به پهنای این کره خاکی تمام مرزهای جغرافیایی رو در نورده و همه اقوام و ملل انسانی رو مسلمان با اختیار کامل و با آگاهی کامل بکنه، همه رو تحت قانون عدالت و انصاف در بیاره. به همین دلیل باید زمینه‌های فرهنگی و سیاسی این کار بیش از زمینه‌های نظامیش آماده بشه. باید آگاهی‌های مردم بالا بره. پس راهبرد قیام بیشتر یک راهبرد فرهنگی و سیاسی هست، نه یک راهبرد نظامی و خشن. البته امام مهدی علیه السلام نیاز است که در ابتدای قیام یا در امتداد قیام یا در انتهای قیام، هر جا که شورشیان سر بر آوردن، هر جا که مخالفت‌ها و معاندت‌های شیطانی و استکباری جلوی قیام رو گرفت، دست به شمشیر ببره. اما این دست به شمشیر بردن مثل آخر الدواء الکی، یعنی آخرین دوا داغ کردن زخم است، میماند. یک پزشک در قدم اول دست به تیغ جراحی نمیبرد، اما اگر نیاز افتد همه از او تقاضا میکنند که ببرد و بشکافد و اصلاح کند. امام مهدی علیه السلام هم همینطورند. ابتدا گردن کسی رو نمیزنند، ابتدا با لشکری نمی جنگن، ابتدا به کشوری حمله نمی کنن، بلکه ابتدا محاجه می کنن، مناظره می کنن، مباهله می کنن، و بعد اگر گفتگو مؤثر نشد دست به شمشیر می برند.
نور رخ تو قمر ندارد، ذوق لب تو شکر ندارد، در دور تو مادر زمانه، مانند تو یک پسر نداره.
بی بهره ز دولت
دوستان برنامه بشارت رو میشنوید از رادیو معارف. حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند: خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسلامی و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است. در بخش معرفی کتاب برنامه بشارت این هفته هم با یک کتاب مهدوی آشنا میشیم. حجت الاسلام والمسلمین فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کتاب‌های بسیار خواندنی در عرصه مهدویت کتاب پرتوی از آیای مهدوی است که به کوشش حجت الاسلام والمسلمین آقای حسن ملایی از تفسیر نور حاجی قرائتی تقدیم شما منتظران شده است. یکی از کتاب‌های تفسیر کتاب تفسیر نور تألیف جناب حاجی قرائتی است. خب در قرآن کریم یک سری آیات مهدوی داریم. در تفسیر نور این آیات چگونه تفسیر توضیح تبیین شده است؟ از همون ابتدا که سوره حمد باشه دو آیه و بعد در سوره بقره، از زیبایی های این کتاب این است که برای این آیات عناوین مهدوی انتخاب شده است. مثلا آیه 4 سوره حمد امام مهدی علیه السلام صراط الهی آمده است. آیه 7 سوره حمد ضرورت معرفت به امام آمده است. آیه 3 سوره بقره معنا و علت غیبت امام زمان. آیه 27 سوره بقره امام مهدی علیه السلام عهد الهی هست. آیه 30 از سوره بقره در رابطه با مقام خلیفت اللهی امام زمان است. و همینطور در هر سوره آیاتی با عناوین مهدویت تقدیم شما عزیزان و سروران شده است. مثلا از سوره آل عمران آیه 125 که ظهور و شرایط امدادهای غیبی چگونه بیان شده است، یا در آیه 200 سوره آل عمران رابطه ما با امام زمان چگونه تعریف شده است، یا در سوره نساء آیه 58 با عنوان امام مهدی علیه السلام امانت الهی، و در آیه 159 امام مهدی و حضرت مسیح، در سوره مائده، اعراف، انفال، توبه، هود، یوسف، رعد، نحل و بقیه سوره ها آیات مهدویتش از تفسیر سوره نور انتخاب شده است. این سوره های آخر قرآن کریم مثلا سوره مدثر آیه 4 سیره حضرت مهدی بیان شده است. در سوره والفجر آیه اولش امام زمان فجر واقعی عالم است، و در آخرین سوره که در این اثر آمده است آیه 4 سوره قدر است که شب قدر اثباتگر وجود امام زمان علیه السلام است. امیدوارم که همینطور که قرآن کریم چراغ نورانی است که با گذشت ده ها قرن از نزولش هنوز پرتو افشانی میکنه، ما بیاییم از این نورانیت قرآن استفاده بکنیم و با امام مهدی علیه السلام بیشتر آشنا بشیم. امیدوارم که مطالعه این گونه آثار سهم بسزایی در بالا بردن معرفت ما نسبت به امام زمان داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن.
با برنامه بشارت همچنان از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. در زمان ظهور امام زمان ارواح نافیده، از یک طرف عقل مردم کاملتر شده و از طرف دیگه شرایط متحول و انقلاب اجتماعی به وجود میاد و مردم به ناکارآمدی مکاتب مادی پی میبرند. از طرف مردم از شدت ظلم و ستم به جان اومدن و مثل تشنه لبی که دنبال آب میگرده تا ندای ظهور امام عصر و رهبر روحانی جهان رو میشنوند، اونو اجابت میکنند. در برخی از روایات اومده قبل از ظهور امام عصر علیه السلام 2/3 بشر کشته می شود. بله، تصور کنید که انسانهای باقی مانده چه حال روحیه‌ای دارن. این احوال باعث آمادگی برای تحول دینی و روحانی و انقلاب معنوی می شه. امام عصر ارواح نافدا در چنین زمانی تشریف می‌آورند و در این زمان تمام صاحبان سلاح به امام عصر علیه السلام پناه می‌برند و تسلیم اون حضرت می‌شوند. حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی درباره جنگ‌های امام زمان علیه السلام بیشتر توضیح می‌دهند.
در نقلی داریم که یکی از نبردهای امام مهدی علیه السلام با سفیانی هست. سفیانی در شام و سوریه شورش میکنه اندکی پیش از قیام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی که سفیانی میفهمه حضرت مهدی از مکه و مدینه داره به سمت عراق و کوفه میاد، فوری حرکت میکنه به سمت عراق. در برخی از متون هست او قبلا اومده عراق رو گرفته. حالا کاری نداریم. وقتی که میفهمه که امام مهدی میخواد به این سمت بیاد، میذاره نزدیک بشه. این سفیانی از سپاهش کناره میگیره، میره با امام مهدی علیه السلام مذاکره میکنه. آخه سفیانی در واقع از نسل ابو سفیان و بنی امیه هست، یه گونه پسر عموهای مثلا پدری میشن. میخواد مثلا از این رابطه استفاده کنه، ببینه امام مهدی علیه السلام چه میگه. وقتی که میاد، امام مهدی علیه السلام اونو قانع میکنه. یعنی از نظر منطقی و از نظر استدلالی بهش میفهمونه که حق با ایشونه و سفیانی باید با امام بیعت بکنه. سفیانی اون شب که تنها هست بیعت میکنه. وقتی برمیگرده پیش سپاهش، سپاهش و سپاهیانش اون رو سرزنش میکنن، میگن تو تا حالا فرمانده بودی، حالا شدی پیرو فرمانبردار. بالاخره سفیانی رو تحریک میکنن که به جنگ بیاد. امام مهدی استدلال میکنه، مناظره میکنه، قانعش میکنه. بعد که قانع نمیشه شروع به جنگ میکنه. یعنی با شخصی مثل سفیانی که در روایات ما داریم بسیار جنایت میکنه، باز ابتداعا امام مهدی از در گفتگو در میاد. اگر اینها به منطق عقلشون عمل میکردن، امام مهدی با اینها نمیجنگید. باز یه واقعه دیگه‌ای نشون میده که امام مهدی علیه السلام اهل کشت و کشتار نیست. اون واقعه اینه، امام مهدی علیه السلام ابتدا در برنامه‌های گذشته عرض کردیم در مکه قیام رو شروع میکنه. در همون مکه بر کتاب خدا و سنت رسول بیعت میکنه با یارانشون. خب امام مهدی صبر میکنن، سپاهیان از اطراف میان مکه میپیوندن. دور برخی روایات هست از دل کوها، تو برخی روایات هست از یمن، تو برخی روایات هست در این گوشه و اون گوشه میان تا سپاه امام در مکه به 10,000 نفر میرسه. امام حرکت میکنن به سمت مدینه. یه مقدار که از مکه دور میشن، خبر میرسن که کارگزاری که ایشون گذاشتن تو مکه توسط همون مکیان به قتل رسیده. خب اگر امام مهدی علیه السلام اهل کشت و کشتار باشه، مثل بقیه سرداران و نظامیان رفتار میکنه. میاد اونجا، علاوه بر این که افراد رو قصاص میکنه، اگر بخواد طبق اون آدمهای معمولی رفتار بکنه، عده زیادی رو هم به خاک و خون میکشه که دیگه مثلا اون شهر، اون مکیان بعد از اینکه ایشون میره جرأت این کارها رو دیگه نکنن. ولی در روایات داریم فیرج و الیهم فیقتل المقاتله ولا یزید علی ذلک، تو بهار الانوار نقش شده این. امام مهدی برمیگرده فقط همون قاتلین این فرد کارگزار رو قصاص میکنه، دیگه هیچ کسو کاری نداره. ولی مردم رو دعوت میکنه، میاد باشون صحبت میکنه، قانعشون میکنه و بعد دوباره حرکت میکنه به سمت مدینه. این هر دو نشون میده، البته نشانه های دیگه متون دیگه هم داریم، که امام مهدی علیه السلام قدم و گام نخستش کشتن و نبرد و جنگ نیست، اما هر کجا نیاز باشد از اون غیرت الهیش، از اون روحیه شدت و سختگیری بر کفار و بر منافقان استفاده میکنه و با شدت و غلظت برخورد میکنه. در برخی روایات هست که آتش سخت و سوزانی میشود. یعنی تعبیر و معناش این هست، یعنی در واقع برای کسی جای اینکه نهضت رو بخواد مختل بکنه یا بخواد مانعی در راه این حرکت بزرگ عدالت جویانه بشه، جایی برای کسی و برای کاری نمیگذاره. این عملکرد پیامبران هم هست. پیامبران هم در دعوتشون مهربانانه و از روی رحمت عمل میکنن، ولی هر کجا مقاومتی بشه و اینها قدرتی داشته باشن، معاندین و سران استکبار و سران کفر و نفاق رو باشون سخت گیری میکنن. امام مهدی علیه السلام هم همین کار رو انجام میدن.
نمانده شاق تماشای کهکشان دیگر، رسید از دل شب مژده رسیدن تو، و میوزد به سکوت ترنمی دیگر، ترنمی دیگر. چقدر چشم تو در خواب پنجره زیباست، چقدر چشم تو در خواب پنجره زیباست، چقدر روشن امانی در امتداد سحر، در امتداد
سحر. دوستان، با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. برخلاف پندار بعضی کوته فکران که گمون میکنن به هنگام قیامشون بی مقدمه دست به سلاح میبرن و طبق این افسانه دروغین آنقدر خون میریزد که خون به رکابش میرسد، اون حضرت نخست به رهبری فکری و روشنگری در همیگه زمینه ها میپردازن. به تعبیر رساگ مذهبی اتمام حجت میکنن، طوری که هر کس کمترین آمادگی برای پذیرش منطقی آیین حق داشته باشه به هدایت و رستگاری میرسه. سپس اون حضرت فقط با کسانی میجنگن که جز از طریق توسل به زور خشونت اصلاح پذیر نیستن. حجت الاسلام المسلمین دکتر مسعودی، کارشناس مهدویت و از محققان دانشنامه امام مهدی، در برنامه این هفته بشارت درباره این که چرا فقط به امام زمان صاحب السیف گفته میشه صحبت میکنه.
شاید یک پرسشی اینجا مطرح بشه و اون اینه که چرا در میان روایات بیشتر امام مهدی علیه السلام رو صاحب السیف یعنی همراه شمشیر نامیدن، چرا بقیه امامان علیهم السلام رو به این نام ننامیدند؟ چرا مثلا به امام صادق علیه السلام، به امام هادی علیه السلام صاحب السیف نگفتند؟ این یه پاسخ کوتاه داره که امام مهدی علیه السلام خب قیام میکنند، ولی پاسخ مفصل تر اینه که امام مهدی علیه السلام تنها کسی هستند که موظفند دیگر تقیه نکنند، دیگر مماشات و ممارات با حاکمان و ستمگران و ظالمان نکنند. در برخی از روایات داریم امام مهدی علیه السلام 8 ماه شمشیر بر دوش دارد، 8 ماه شمشیر رو زمین نمیگذاره. البته 8 ماه جنگ بسیار سخت و طولانیه، اما در مقابل حکومت چندین ساله امام مهدی و عدالتی که قرنها بعد از اون بر زمین حکم فرما خواهد بود بسیار مدت اندکیه. از همین 8 ماه هم میشه فهمید که این که حضرت رو میگن صاحب السیف یا همراه شمشیر یا شمشیر به دوش شمشیر به دست، معناش این نیست که همیشه، یعنی تا موقعی که نیاز هست. در واقع امام مهدی علیه السلام میراث پیامبر رو به دست میگیره، شمشیر رو که پیامبر برای تحقق شعارهای اولیه اسلام به دست گرفت، امام مهدی علیه السلام برای نهایی کردن و گستردن اون در سراسر زمین به دست میگیره. لذا در برخی از روایات داریم که امام مهدی علیه السلام
از هر پیامبری یک شیوه یک سنت رو اخذ کرده، از موسی عیسی فلان تا از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شمشیر رو به ارث برده، یعنی قیام مسلحانه، یعنی دیگه سکوت و دست روی دست گذاشتن از روی ناچاری در مقابل ظلم و ناعدالتی در روزگار قیام امام مهدی علیه السلام وجود نداره. در واقع ظهور با شمشیر حضرت خودش نشانه این است که قیام آغاز شده. وقتی امام مهدی علیه السلام با شمشیر در مسجد الحرام ایستاد، وقتی بیعت کرد، دیگه مشخصه که قیام آغاز شده و طبق برخی روایات دست کم تا 8 ماه این شمشیر به دست هست. البته در برخی روایات هست که امام مهدی علیه السلام میراثدار سنت پیامبر هست. صاحب السیف در لسان روایات به این معناست که اهل قیام مسلحانه است.
بی‌صبرانه منتظرم تا در شبهای خیال من طلوع کنی و من چقدر این شبهای روشن از نام تو را دوست دارم. نام زیبای تو به من رهایی می‌بخشد، روحم را پرواز می‌دهد. خدای عشق را شکر می‌کنم که نام تو را بر زبانم نوشت و نگاه مهربانت را به من هدیه داد. همان خدایی که بیقراری را به من بخشید و در کاسی انتظارم صبر ریخت. صدای قدم‌های تو در کوچه‌های دل پیچیده است، از این رو همه وجودم را شور انتظار پر کرده است. امروز به قدر تمام روزهای نیامده دلتنگ تو هستم. حالا به هر طرف که می‌چرخم تو را می‌بینم و اگر گوش جان بدهم می توانم از پرنده ها و درخت ها، سنگ ها و دیوار ها صدای تو را بشنوم.
دوستان، به پایان برنامه بشارت این هفته رسیدیم. در برنامه امروز درباره شیوه قیام و جنگ‌های امام زمان صحبت کردیم. حجت الاسلام المسلمین دکتر مسعودی در برنامه آینده درباره این موضوع بیشتر توضیح میدن. تا هفته آینده خدای مهربان یار و نگهدارتان.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقیست آسمان که نشسته به راه تو، باقیست آسمان که نشسته به راه تو. یا عباسان